أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرائط تكبيرة الإحرام بود. یکی از شرایط آن قیام بود که عرض کردیم طبق موثقه عمار کسی که وظیفه اش نماز ایستاده است، قیام رکن تکبیرت الاحرام اوست. کسی هم که نمازش نشسته است، وظیفه اش نماز نشسته است، قیام در حال تکبیرت، قعود در حال تکبیرت الاحرام رکن است برای نماز او. مرحوم کشف اللسان چون همین مطلب آقای سیستانی را بیان کردن که کسی که میتواند در حال قیام تکبیرت الاحرام بگوید بعد بنشیند نماز را ادامه بدهد، واجب است هر مقدار که میتواند بایستد. فرمودند این صدر موثقه عمار را که فرمود کسی که نماز نشسته بر او واجب است، ایستاده تکبیرت الاحرام بگوید نمازش باطل است، رو هم کرده بر جایی که ترس از دشمن داریم، اگر بایستیم دشمن ما را شناسایی می کند، و یا نماز آریان در جایی که امن از ناظر محترم نداریم، که وظیفه ما این است که نشسته نماز بخوانیم. خب صاحب جواهر فرمودین تکلفه. حالا ممکنه ما اضافه کنیم به این دو مثال کاشف اللسان نوع نمازهای نشسته رو، مثل نماز وتیره عشا، نماز احتیاط نشسته، یا کسانی که حتی این مقدار از قیام که یک آن در حال تکبیرت الاحرام قیام کند و بعد بنشیند هم برایش ضرری است. چه اشکال دارد به قول صاحب جواهر بگوییم که چجور قیام برای مختار رکن تکبیرت الاحرام است، قعود هم برای این شخص رکن تکبیرت الاحرام است. این که آقای سیستانی فرمودن ما احتمال بطلان نماز همچو شخصی را نمی دهیم که در حال تکبیرت الاحرام ایستاد، الله اکبر گفت، بعد نشست، ولو مریض هست، احتمال نمی دهیم که این نمازش باطل باشد اگر سهواً بایستد و تکبیرت الاحرام بگوید. خب چرا احتمال نمی دهیم؟ وظیفه این شخص نماز نشسته بوده، قیام در حال تکبیرت الاحرام اخلال به رکن تلقی میشه. چرا احتمال نمی دیم بطلان نماز او را ولو سهواً این کار را کرد؟ بله، کسی که متمکن هست هیچ ضرر ندارد برای او یک آن بایستد و تکبیرت الاحرام بگوید بعد بنشیند نماز بخواند. ما معتقدیم من وجبت علیه الصلاة من قعود شاملش نمیشه، چون به قول مطلق نمیگن وجبت علیه الصلاة من قعود. تو که میتوانی الله اکبر را ایستاده بگویی بعد بنشینی، به طور مطلق میگن بر تو نماز نشسته واجب بود به قول مطلق، نه این را نمیشود. ولذا ما قبول داریم کسی که ایستادن در حال تکبیرت الاحرام برای او ضرر ندارد، وظیفه‌اش نماز عریانن، وظیفه‌اش نماز نشسته نباشد، مثل همونی که عریانن نماز میخواند و امن از ناظر محترم ندارد. نه، شخصی مشکل جسمی دارد ولی الله اکبر را میتواند ایستاده بگوید. ما این رو قبول داریم که اگر ایستاده الله اکبر بگوید نمازش باطل نیست، ولو عمدن این کار را بکند، چون به قول مطلق صحت نمی کنه وجبت علیه السلام من قعود.
این روایت دو بسی کرده، وجبت سلام من قعود من قیام، به قول فهمانی شما یه قول به تفصیل هم باید باشه، خلاف تفصیل روایت.
حالا یک قسمی را نگفتند که بخشی از نماز را باید بایستد یا میتواند بایستد، بخشی از نماز را باید بنشیند. این شخصی که الله اکبر رو میتونه ایستاده بگه، هیچ ضرری برای او نداره، بعد بنشینه ادامه نماز رو نشسته بخونه، عنوان من وجبت علیه الصلاة من قعود، و این نیست بگیم ازش انصراف داره. نگید آقا حمله بر فرد نادر میشه، ما بگیم کسانی هستند که حتی قیام در حال تکبیرت الاحرام برایشان ضرر دارد، یا فرض اون شخص عاری که ناظر محترم هست حتی در حال تکبیرت الاحرام هم نباید قیام بکند. اینها حمله بر فرد نادر می شود. خب بشود، مگر ما عام داریم که نباید حمله بر فرد نادر بکنیم؟ یک خطابی است موردش نادر است، چه می شود؟ من وجبت علیه الصلاة من قعود فکبر و هو قائم لا یعتد بافتتاحی، موردش نادر است، باشد.
شما اطلاق معنایی رو در المنی
ببینید، بحث ما در این نمی کنیم که کسانی هستند که بیمارند، المریض و یصلی مثلا جالسن، به اندازه تکبیرت الاحرام می تواند به ایستد، بگیم اگر نایستاد نمازش صحیح است، چون روایات نگفتن که این مقدار هم باید رعایت کنید قیام حال تکبیرت الاحرام. این یه بحثه که باید بعداً دنبال کنیم در بحث قیام. یه بحث اینه که کسی بگه نماز باطل است اگر این آقا بایستد تکبیرت الاحرام بگوید، و اینکه هیچ ضرری برای او ندارد تکبیرت الاحرام در حال قیام، هیچ ضرری ندارد. یا میگید لازم نیست بایستد چون اکثر نمازش نشسته است. در هیچ روایتی هم نگفتن الله اکبر را ایستاده بگوید. خب این بحثی است که باید بعداً بکنیم. یک وقت میگید مفاد موثقی اماره که نماز این شخص اگر تکبیرت الاحرام را ایستاده بگوید باطل است. خب ما حرفمون اینه که این شامل این فردی نمیشه که تکبیرت الاحرام میتونه ایستاده بگه و هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. من وجبت علیه الصلاة من قعود فنسی و کبر و هو قائم، از این منصرفه.
این مترتبه بر اون بحث دیگه. اگر اونجا پذیرفتید که یصلی قائما شامل این شخص میشه، پس پذیرفتید که وجوب صلاة قعودی به قول مطلق غیر صادق است.
از خطاب المریض و یصلی جالسن فوق شما به اطلاق مقامی، چون مردم غفلت نوعیه دارن، استفاده کنید. اگر به مقدار تکبیرت الاحرام میتواند به ایستد ولی نایستد اشکال ندارد. این یک بحث است که عرض میکنم باید در بحث قیام به آن بپردازیم. بحث دیگر این است که اگر به ایستد و ایستاده تکبیرت الاحرام بگوید نمازش باطل است، که مفاد موثق اماره. ما اینو میگیم انصراف داره به اون شخصی که خود این قیام حال تکبیرت الاحرامش خلاف شرع است، چون موجب ضرر است بر بدن او یا موجب نظر اجنبی است به او یا موجب شناسایی دشمن است یا مثل نماز احتیاط نشسته است که کلش باید نشسته باشد. و الا من که میتوانم الله اکبر را ایستاده بگویم بعد بنشینم، هیچ ضرری هم متوجه من نمی شود. فوقش بگویید طبق غفلت نوعیه ما میگیم لازم نیست قیام، اما اگر قیام کنیم باطلم هست نماز. این خلاف متفاهم عرفیز. و من وجبت علیه الصلاة من قعود، از این شخصی که تکبیرت الاحرام رو میتونه ایستاده بگه، هیچ ضرری هم نداره براش، بگیم چرا ایستاده گفتی؟ از این منصرفه. من وجبت علیه الصلاة من قعود فنسیه، یعنی به خاطر نسیانش ایستاد، ولی اگر فراموش نمیکرد نباید می ایستاد. نه، این اگر فراموش هم نمیکرد میتوانست بایستد، چون برای اون ضرری ندارد. حالا طبق این بیان ما، فرق ما با سیستانی از باب تعیین و تأخیر میشه. آقای سیستانی میگن اگر میتونی تکبیرت الاحرامت رو ایستاده بگی باید ایستاده بگی، نشسته بگی باطل نمازت، بعد از تکبیرت الاحرام بنشین. ما فوقش به غفلت نوعیه و اطلاق مقامی میگیم نه، تو هیچ روایتی مطلب رو تذکر ندادن، از بعیده بگیم قدرت بر قیام به مقدار تکبیرت الاحرام موجب میشه اگر نایستیم در حال تکبیرت الاحرام نمازمون باطل باشه. ولی اگر بایستیم و تکبیرت الاحرام بگیم، ما هم نظرمون اینه که این نماز صحیحه. حالا اگر کسی گفت نه، ما با سیستانی تباین داره نظرمون، کسی اینجور بگه، آقای سیستانی میگن میتوانی تکبیرت الاحرام ایستاده بگویی بعد بنشینی، باید بایستی. یکی میگه من هم استظهارم از روایات اینه که کسی که کل نمازش نشسته است تکبیرت الاحرامش هم باید نشسته باشه ولو بتونه بایسته. اون وقت یا باید دوتا نماز بخونه اگر میخواد احتیاط بکنه، یا اینکه ایستاده الله اکبر بگه بعد بنشینه یه الله اکبر دیگه به قصد رجاء و احتیاط بگه، که اگر اون تکبیرت الاحرامش باطل باشه این بشه تکبیرت الاحرام نمازش، اگر تکبیرت الاحرامش در حال قیام صحیح باشه این بشه ذکر مطلق خدا. اما به نظر ما چون احتمال این که کسی عمل کنه به نظرهای سیستانی میتونه هنگام تکبیرت الاحرام بایسته، هیچ ضرری برای او نداره، احتمال میدیم کسی عمل کنه به نظرهای سیستانی بایسته و تکبیرت الاحرام بگه نمازش باطل میشه، این احتمال به نظر من عرفی نیست و نیازی به این احتیاطی که عرض کردیم نیست. به قصد احتیاط میگوید، یا این است که اون نظرهای سیستانی درست است که الله اکبر رو میتوانستی بایستی و بگویی ایستادم و گفتم، یا استظهار از موثقه عمار این است که اگر کل نمازت نشسته باید بخوانی تکبیرت الاحرام را هم باید نشسته بگویی، که کسی اینجور استظهار بکند. ولو می توانی تکبیرت الاحرام را ایستاده بگویی نباید بگویی، اگر کسی این را استثار کند خب تکبیر دوم می شود تکبیرت الاحرام طبق نظر آیه طبق نظر آقای سیستانی اولی تکبیرت الاحرام، دومی ذکر الله. طبق استظهاری که ممکنه کسی بکنه از موثقه عمار که وقتی تو کل نماز نشسته باید بخونید الله اکبرم باید نشسته بگی، خب اون الله اکبر ایستادش بی خوده. ولا یعتد بافتتاحی و هو قائم، این دومی میشه تکبیرت الافتتاح. اگه ما این رو نگفتیم، فاصله شده، فراموش کردید، مراجعه کنید.
چون تکبیر انشائیه گفتید معلمان علی محقق
رفتن، عرض کردم مثل اداء دین میمونه. من کی گفتم شما مثل آقا دارید اجتماع میکنید؟ عجیبه، من خودم حی و حاضرم. گفتم اشکالی ندارد تکبیرت الاحرام، نظرهای زنجانی رو ما بیان کردیم. ما خب داستان تعریف میکنید برای من، من خودم اینجا نشستم میگم گفتم تکبیرت تکبیر دوم به قصد رجا و احتیاط، که اگر تکبیر اول صحیح باشد این ذکر الله بشود، اگر تکبیر اول صحیح نباشد این تکبیرت الاحرام باشد، هیچ اشکالی ندارد به نظر ما. مراجعه کنید، میفهمید که ما اینقدر فراموشکار نشدیم. خب این راجع به قیام حال تکبیرت الاحرام در نماز ایستاده که رکن نماز است. راجع به انتساب که اعتدال هست، شهید در ذکر نقل شده ازشون که فرمودن که انتساب یعنی اعتدال، خم نشدن مقوم قیام است، اصلا قیام صادق نیست بدون آن. البته اگر این انحنا به حد رکوع عرفی برسد معلوم است قیام صادق نیست، اما ما عرضمان این است که یک حد وسطی هست، رکوع نیست، قبل از رکوع است، اونجا قیام صدق میکنه ولو معل انحنا، در یک حد عرفی رکوع دیگر قیام صدق نمیکنه. قائم با راکع دو مقوله متباین هستند، اما هنوز به حد عرفی رکوع نرسیده است، قائمان منحنیان. چرا میفرمایید که قیام صدق نمی کند مع الانحناء؟ قیام صدق می کند، منتها روایت صحیح زراره فرمود قم منتسبا یا صحیح فإن من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، یا صحیح بکر ابن محمد عزدی فرمود و اذا قام فلیعتدل. این نشون میده قیام با اعتدال دو چیز است، اذا قام فلیعتدل یعنی اگر اعتدال نداشته باشی قیام ممکن است صدق کند، ولی باید حتما علاوه بر قیام اعتدال در قیام هم داشته باشی، انحناء نداشته باشی. البته اون صحیح زراره که قم منتسبا ظهورش مثل اذا قام فلیعتدل نیست، چون قم منتسبا ممکنه کسی بگه که توضیح یک معنای عرفیه و انصرافی قیام هست. مثلا گاهی تعبیر میکنن ابعثو حیا، خب ابعثو ظهور دارد در اینکه زنده میشوم، حالا تصریح کردن ابعثو حیا، ممکن است کسی بگوید قوم همون ظهور عرفیش در قیام معل انتصاب است، بلکه شارع تصریح میکند به این قید، تصریح به یک قیدی که از خطاب فهمیده می شود اشکال ندارد، عرفی است. مثلا المؤمنون عند شروطهم فهمیده میشه که یعنی شرط در چارچوب احکام خدا. نیازی به گفتن نبود که بگن الا شرطن احل حرامن، ولی حالا توضیح دادن برای اینکه همه بفهمن، اشکالی ندارن. ممکن است در قم منتسبن هم بگوید شهید در ذکرا، که اگر منتسبن هم نبود ما میگفتیم قیام بدون انتصاب نمیشود، ولیکن شارع تصریح کرده است به این شرط، اشکالی ندارد. اما اذا قام فلیعتدل دیگه خیلی واضحه که بعد القیام تازه امام طبق این روایت بفرمان فلیعتدل، این دیگه شرط مازاده بر صدق قیام است. خب نتیجه این میشه که اگر کسی انتصاب نداشت در حال قیام، انحناء داشت ولو به حد رکوع نرسد، این عمدی اگر باشد نمازش باطل است. اما اگر سهوی باشد، آی سیستانی فرمودن ما در خود از تکبیرت الاحرام قاعده از سنت لا تنقض الفریضه رو تطبیق میکنیم، میگیم تکبیرت الاحرام فریضتون و الانتصاب حال تکبیرت الاحرام سنتون. تو قرآن که نیومده که سنت، از سنتو لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت از روی عذر مبطل فریضه نیست. آقای خویی در این بحث فرمودن که ما اگر موثقه عمار نبود راجبه بطلان تکبیرت الاحرام مع نسیان القیام، راجب اونم میگفتیم، میگفتیم حدیث لاطاعات شاملش میشود. حدیث لاطاعات فقط نسیان تکبیرت الاحرام را شامل نمیشود، نسیان شرائط تکبیرت الاحرام را شامل میشود. در صفحه 198 موسوعه جلد 14 بیانشون رو اصلاح کردن، فرمودن اصلا انتصاب شرط قیام نیست تا چه برسد شرط تکبیرت الاحرام باشد، واجبان فی حال القیام، مثل ذکر سجود چه واجبان فی حال سجود، البته واجب ضمنیست در ضمن نماز، ولی شرط و سجود نیست. انتصابم واجبون صلاتیون فی حال القیام، شرط قیام نیست. ولذا شما یک واجب مستقلی را که هیچ شرط القیام نیست، شرط تکبیرت الاحرام نیست، ترک کردید، سهواً حدیث لاطاعات شامل آن میشه. انصافاً این فرمایش خلاف ظاهر اذا قام فلیعتدل، ارشاد به شرطیت اعتدال از حال القیام. چجور ما میگیم این یک واجب مستقلیست در حال قیام؟ اذا قام فلیعتدل، مثل اذا قام تو بلا سلات فقصن و وجوه کن، ظاهره در شرطیت. آقا اذا قمتم من الصلات فاغسلوا وجوهكم، نمیگید شرطیت طهارت للصلات، اینم اذا قام فلیعت دل شرطیت الاعتدال فی القیام دیگه، نه اینکه واجب مستقلی است شرط قیام نیست، مثل ذکر رکوع و ذکر سجود که واجب مستقلی هستن، این خلاف ظاهره. ولیکن آقای خویی میتونست بفرمایید که آقا حالا خود قیام رکنه، کی گفته که شرائط قیامم رکنه؟ حدیث لاطاعات در مورد نسیان قیام تخصیص خورده توسط موثقه عمار، در مورد نسیان شرائط قیام که تخصیص نخورده که. اینو میفرمود که بهتر بود که
کسی نشست نماز بخونه باید صاف خشوع
کنه. بله، من لم یقم صلبه فلا صلات له، در حال جلوس هم شرط است.
اذا قام
فلیعتده منافات داره و اذا جلسه هم فلیعتده، هم شرط قیام است در جایی که قیام واجب است، هم شرط جلوس است در جایی که جلوس واجب است. پس نیازی به این نبود که انتصاب را شرط القیام از شرط القیام بودن بیندازیم. نه، شرط القیام است. فوقش در شرایط شرعی رکوع و سجود آی خویی میفرمان ظهور الا من الرکوع و سجود اینه که اخلال به شرایط رکوع و سجود، اخلال به رکوع و سجود مأمورون بهه در عقد مستثنای حدیث لا تعاد داخله. اما راجع به قیام حال تکبیرت الاحرام که همچون چیزی نداشتیم. موثقه انبار میگفت نسی ان یقوم، امام فرمود نماز باطل است در نسیان قیام حال تکبیرت الاحرام. راجع به نسیان شرایط قیام که نفرمود نماز باطل است. خب اما شرطیت الاستقرار، استقرار عرض کردیم دو معنا داره. یه استقرار یعنی وقوف در مقابل معشیه، یکی استقرار به معنای طمأنینه در مقابل اضطراب و ناآرامی. از شهید اول نقل شده که فرمودن استقرار رکنه در حال قیام هست. اگر در تکبیرت الاحرام قیام کردی ولی استقرار نداشتی، اخلال به رکن ورزیدی، سهو هم بکنی، نمازت باطل است. میگوییم آه چرا؟ مگر در مفهوم قیام استقرار اخذ شده؟ در مفهوم قیام که استقرار اخذ نشده. محقق همدانی فرموده در مفهوم قیام استقرار به معنای عدم المشی اخذ شده، نباید راه برود، انصراف دارد علی‌الاقل قیام به قیام در مقابل معشی. خب انصافا این هم درست نیست. قیام گاهی استعمال میشه در مقابل معشی، و اذا ازلم علیهم قام، وقتی که او ظلمات او آیه شریفه که رعد و برق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا، در تاریکی شب از خودشان نور ندارند، اگر رعد و برقی بشود حرکت میکنند، رعد و برق تمام بشود تاریکی شب مسلط بشود بر اونها، از خودشان که نور ندارند مجبور میشوند بایستند. این قامو در مقابل مشوا هست، ولی ظهور عرفی قیام در مقابل مش نیست، قیام در مقابل جلوس است. خود موثق عمار گفت وجبت علیه الصلاه من قیام، وجبت علیه الصلاه من قعود، قیام در مقابل قعود هست، نه قیام در مقابل مش.
همین قیام در حال مش سرون میگن ایستاده
برای بله. کسی که راه می رود بله، جالسون او قائدون، جالسون او قائمون، قائمون دیگه، قائم است دیگه. شما در قطار میگن ایستادی یا نشسته ای؟ میگه نه خیر، نه ایستادم نه نشستم، دارم میروم سمت مشهد. اون قائم بالامره، سعی کنید کم اشتباه کنید، اون قائم بالامره، ربطی نداره به این قیام که ما بحث میکنیم. خب حالا بگذاریم، پس استقرار در مفهوم قیام اخذ نشده است، حتی استقرار در مقابل معشی. دلیل‌های شرعی باید بر آن اقامه کنیم. ادله‌ای که مطرح شده، یکیش اجماع که اولا دلیل اجماع تعبدی اینجا ثابت نیست، بعد از اینکه روایاتی داریم در شرطیت استقرار. ثانیا اجماع دلیل لبی اطلاق نداره، حتی خوب اطلاق نداشته باشه دیگه ما به حدیث لا تعاد هم محتاج نخواهیم بود، تا فراموش کردیم میگیم اطلاق نداره دلیل شرطیت الاستقرار، چون اجماع دلیل لبیست. دلیل دوم صحیحه بکر ابن محمد ازدی بود. خب در سه مورد مطرح شد استقرار، اذا رکع فلیتمکن، اذا سجد فلینفرج ولیتمکن، اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن. در حالی که رکوع می رود آرام بشود، در حالی که سجود می کند آرام بشود، در حالی که سرش را از سجود بر می دارد اونقدر صبر کند بین از سجدتین که آرام بشود. فلیلبس حتی یست کن. آی خویی در چند جا هم در سجود هم در رکوع هم در جلوس بین از سجدتین فرمودن این صحیحه بکر ابن محمد ازدی دلیل بر شرطیت استقراره، اما اطلاق نداره نسبت به جاهای دیگر نماز. در حال تکبیرت الاحرام به چه دلیل استقرار شرط است؟ در حال قرائت به چه دلیل استقرار شرط است؟ در حال تشهد به چه دلیل استقرار شرط است؟ انصافا عرف الغای خصوصیت میکنه. همین که بین السجدتین میگوین فلیلبس حتی یسکن کافی است که عرف بگوید که چه خصوصیتی دارد جلوس بین السجدتین که میگوین استقرار داشته باشد. اینجا استقرار لازم است، اما در حال قیام واجب در تکبیرت الاحرام استقرار واجب نیست؟ این عرفی است احتمالش. جلوس کرد بین از سجدتین دیگه. راجع به اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلینفرج ولیتمکن، مشهور معنا کردن به استقرار و طمأنینه در حال سجود و رکوع. خب عرض کردم آقای سیستانی که معتقده که شرط رکوع است، رفتی رکوع تا آخر رکوع باید استقرار داشته باشی، ولو ذکر واجبت رو تمام کردی یا هنوز شروع نکردی مبادا خودت را تکان بدهی، همینطور در حال سجود رفتی به سجود دیگر خودت را تکان نده تا وقتی سر از سجود برمیداری، شرط سجود است. آی خویی میگن نه، استقرار آنن ما شرط شرعی رکوع و شرط عرفی سجود. آنن ما برو به رکوع یک آن مستقر باش، رکوع محقق شد. البته در حال رکوع شرعی باید ذکر رکوع را بگویی، اون واجب دیگری است. اگر سهوا ذکر رکوع را در حال استقرار نگفتی اخلال به واجب دیگری به نام ذکر رکوع کردی که از اصل فراموشی رکوع که بدتر نیست، نماز صحیح است. اونی که شرط رکوع استقرار آنن ما در حال رکوع، اینم شرط شرعی است. در حال سجود استقرار آنن ما شرط عرفی است، اصلا سجده صرف نمی کند، نوک طلا بخوره زمین بیاد بالا که نمیگن سجده، پیشانی تو بذاری رو مرد سری برداری که نمیگن سجده، میگن نقرک نقر الغراب. ما دو تا مطلب اینجا عرض میکنیم. مطلب اول اینه ما احتمال میدیم تمکن در اذا سجده فلیتمکن اصلا به معنی استقرار در مقابل اضطراب بدن نباشه. تمکن در لغت گاهی به این معنی آمده که اخذ المکان، انا مکننا له فی الارض، او تمکن پیدا کرد در زمین، یعنی مسلط شد. اذا رکع فلیتمکن یعنی یک آن نباشد رکوعت، یک آن نباشد سجودت، اما بدنت هم مسترب نباشد. این آقا از وقتی رفته رکوع، اتفاقا تو رکوع طولم داده، اینجوری که مثل ابو حنیفه که میگفت همینطور در حالی که خم شدی بری به سجده همین رکوع هم محقق میشه. نه، فقه شیعه میگه نه خیر، باید یک توقفی بکنی در حال رکوع، یک توقفی بکنی در حال سجود. تمکن معنی توقف، اما ممکنه در همین حال توقف بدنت آرام نباشد. رفتی روی دوشک نمیدونم خیلی مرتفعی نماز میخونی، در حال سجودم هی بدن تکون میخوره، اما توقف کردی در حال سجود. نقرک نقر الغراب نیست، شاید به این معنا باشه. میگن یه جایی ارزن ریختن، یکی بره روی ارزن نماز بخونه، خب این همینجوری نماز بخونه لیز میخوره، این ور اونور میشه. یا رو تاب حالا بعضی تابایی درست میگن بین دو درخت، بین دو درخت تاب درست میکردن. سوال هم هست تو روایت که بریم رو این تاب نماز بخونیم، اشکال نداره. رو تاب که نماز میخونه این همینجوری که سجده میره خلاصه تکون میخوره، ولی توقف کرده در حال سجود. نقرک نقر الغراب نیست. شاید اذا سجد فلیتمکن، اذا رکع فلیتمکن به این معنا باشه. و لذا ما به نظرمون فقط استدلال میشه کرد به اون جمله سوم، و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن، او دیگه خیلی روشنه، سکون، استقرار، آرامش و این از سجدت این لازم است. خب این فرد اخفا رو گفتن، ظهور عرفیش این فرد اخفا رو گفتن، والا در حال تکبیرت الاحرام و قرائت که واضح بوده لزوم استقرار. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که واقعا اینی که آقای خویی فرمود ولو مربوط به بحث فعلی ما نیست، اما چون فقه و روایه است در این صحیحه بکر ابن محمد ازدی مناسب است بگوییم، این که آقای خویی فرمود که اگر نقرک نقر الغراب باشه سجود، اصلا عرفن سجود نیست، چون سجود یعنی وضع الجبهت علی الارض، اعتماد علی الارض، اصلا عرفن سجود نیست. این معناش اینه که عمدنم من در نماز بعد از دو تا سجده واجب چند بار هی نقره کنقره الغراب بکنم، هی برم پیشینیمو بزنم به مر سری بردارم، بزنم به مر سری بردارم. میگن این چه کاریه میکنی؟ میگم چه اشکالی داره، قصد جزئیت صلات که نکردم، سجودم که نیست که بگید شاره گفته از سجود و زیادتون فل مکتوبه. جناب آقای خویی این عرفیه، عرف به همین میگه سجود. کی گفته نقرک نقر القراب سجود نیست؟ اتفاقا اون روایت نقرک نقر القراب گفت و سجده و خفف فی سجوده، سجده کرد، سبک سجده کرد، سریع، ولی خفف فی سجوده. اونجا داره که حضرت فرمود نقرک نقر القراب، اگر این دور بمیرد بر دین من نمرده است. تشبیه کردن به نقر قراب، والا سجود بود. چرا سجود نیست؟ ولذا خود آی خویی مثل بقیه فقها گفتن اگر سرش به مهر بخورد، سرش از مهر برداشته شود، بتونه خودشو نگه داره، دیگه دو مرتبه نره به سجده، یه سجده حساب میشه. فتوا اینه. حالا آی خویی تو بحث استدلالیشون همون مبنای خودشون رو مطرح کردن، گفتن اگر توقف نکنه اصلا این سجود نیست، شرط عرفی سجود محقق نشده است، ولی تو فتوا اینجور نگفتن، آیون دیگه هم نگفتن. و به نظر ما اصلا در سجود اعتماد علالعرض لازم نیست، اعتماد علال عرض لازم نیست. همین که وضع مساجد سبعه، وضع جبهه بر زمین بشه سر میخونه سجده، ولی وضع آنن ما، شما یک تنابی آویزون کنید به پنکه، کش داره این تناب، هی بیارید خودتون نزدیک زمین بکنید، بدنتون بچسبه به زمین، اما اعتمادتون بر زمین نیست، اعتمادتون به اون تنابه که وصله به پنکه است. سن نمی کنه هازا ساجدان؟ اگر گفتن لا تسجد لغیر الله، سن نمی کنه هازا سجد لغیر الله؟ سجده دیگه. اعتماد علال عرض لازم نیست، توقف لازم نیست، یک آن سرشو میذاره زمینو بر میداره، خب سجده دیگه. چه فرق میکنه با رکعت؟ چطور در رکعت میگید عرف صادق میداند رکوع را ولو بدون توقف؟ در سجود هم عرف صادق میداند سجود را ولو بدون توقف. این هم راجع به این مطلب. اما روایت دوم فقه شیعه میگه رکوع بدون توقف عمدن باطل است. ابو حنیفه میگه عمدن هم صحیح است. خود آی خویی فرمود رکوع صادق است ولو بدون توقف، منتها چون حدیث لا تعد در اخلال به شرائط شرعی رکوع جاری نیست، گفت من این نماز را نمیتوانم تصحیح کنم، این رکوع شرط شرعی ندارد. اذا رکع فلیتمکن، میگوییم رکوع دیگر به جا بیاوریم، میگه اونم زیاده عرفی رکوعه، ولی در سجده گفت نائب نداره. اگه دوتا سجدت هم پیشانی افتاد رو مهر رو برداشتی، اونا که سجده نیستن، زیاده رکوع لازم نمیاد، برگرد دو تا سجده صحیح به جا بیار. ابو حنیفه میگفت عمدنم صحیحه رکوع بدون توقف، و فقه شیعه گفت نه این حرف درست نیست. خب اما روایت دوم انشاءالله فردا میخونیم. فقط راجع به تمکن یک روایتی نوشته بودم، صحیح زرار میگه و تمکن راحتی کمن رکبته ایک، اینو قرینه گرفتیم، یعنی که تمکن ظهور در استقرار نداره، و تمکنو راحتی کمن رکبته، یعنی مستحب است انسان در حال رکوع کف دستش را بر زانوانش قرار بدهد. قرار دادن، حالا تکون بده دستش رو، تکون بده روی زانوش، سر نمی کنه و تمکنو راحتی کمن رکبته، چون استقرار ندارد چرا سر نمی کنه؟ مهم اینه که کف دستش را قرار بدهد بر رکبتین و تمکن و راحتی که من رکبتین. تمکن در این روایت هیچ ظهوری در استقرار نداره، اینم شاهد گرفته بودیم، برای اینکه تمکن در این صحیح بکر ظهور در استقرار ندارد. اما روایت دوم راجع به شرطیت استقرار رو انشاءالله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.